أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد. مقدمة میلاد مبارک حضرت امام حسین علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و نظرم اینه که می تونیم در این فکر خودمون رو حاضر کنیم که در مقابله با استکبار، اگر در کنار حضرت ابا عبدالله خود رو تعریف کنیم و عملا در مقابله با استکبار با امام حسین علیه السلام در این زمان زندگی کنیم، به حضوری به لطف الهی دست میابیم که حضور آینده متعالی مبارکی است که عملا خود حضرت ابا عبدالله در چنین حضوری حاضر شدند و روح حسینی خودشون رو تجربه کردند و ما را امروز با این حضور میتونند ما میتونیم کمک بگیریم از حضرت، به امید این که متوجه تقابل با استکبار، ذیل وجود مقدس حضرت، یک آینده متعالی را داشته باشیم. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با سخنان اخیر و گذشته مقام معظم رهبری حفظه الله در رابطه با مردمی کردن نظام بود. خودتون می دانید که اگر این سیطره نظام بگون تکنوکراسی ماکیاولی که تقریبا جهان رو در اختیار داره، اگر به لطف الهی نظام اسلامی راه‌های عبور از این سیطره بگون نظام اداری رو بتواند پیدا کند و بنمایاند، عملا مردم خودشون رو پیدا می کنن. و وقتی مردم خودشون رو پیدا کردند، مسائل خودشون رو هم خودشون حل می کنن. خیلی بحث مفصله، ولی راهش اینه که راه عبور رو پیدا کنی. میشه در دانشگاه ها بشینن مفصل بحث کنن که بالاخره این مشکل سیطره تکنوکراسی چه بلایی بر سر انسان ها آورده است. حالا اونا رو باید بحث کنن متفکرا، ولی ما راه حل داریم. شما دقت کردین ما در جنگ خب راه حلی پیدا کردیم که تونستیم بر صدام پیروز بشیم. ما که نیومدیم با تعریفی که آکادمی ها راجع به مقابله با جنگی که مثلا صدام شروع کرده بود ما همون راه رو بریم، پیروز نمی شدیم. اونا هم همین حساب کرده بودن که بالاخره ارتش ایران ارتش کلاسیک است و سپاه هم که خیلی هنوز چیزی نبوده است و پس ما پیروز میشیم. ما به اصطلاح یه راه دیگه ای را پیدا کردیم که خدا رحمت کند شهید آقای حسن باقری رو که اون استراتژی به قول خودش از پشت حمله کردن رو پیش آورد و راه حل شد. ما هم حالا نمیخوام وقت دونه بگیرم، در محافل خیلی دارد بحث میشه که خب این مردمی کردن نظام که بالاخره نیاز یک جامعه ایست که میخواد شروع کنه دیگه نو تاریخ رو، چطوری باید باشه؟ ما در یک کلمه معتقدیم باید مردم احساس جدایی نسبت به هم نکنن. اون پیشنهادهای ماکیاول تو این کتاب ترجمه شاهزاده به اصطلاح اونجا قشنگ توصیه میکنید، خیلی چیز عجیبی است. اصلا توصیهش به حاکمان جهان غرب است که شما باید یه کاری کنین مردم شدیداً با هم بد باشن، کینه داشته باشن، همو قبول نداشته باشن. به قول معروف اون آقا اومد کتاب انسان گرگ انسان رو نوشت، بر همین مبنا نوشت. یه فکر و فرهنگ است که وقت بعد میشه تکنوکراسی یا سیطره ادارات. ما راه حلمون چیست؟ مردم باید احساس جدایی نسبت به هم نکنن. خب این که یه تئوری شد، باز راه حلش چیست؟ اخوت بین مسلمین. یعنی ما جایگاه اخوت بین مسلمین را متاسفانه مدتها به یک حالت فردی و یه اخلاق فردی تبدیل کردیم و نتونستیم اون بهره فوق‌العاده‌ای که میتونستیم بگیریم و ائمه اینقدر تأکید کردند رو ازش استفاده کنیم. پس حالا با این دید که حالا وقتی بناست جدای بین مؤمنین نباشه و اخوت بین مسلمین باشه، حالا ببینید این روایت ها چه معانی عجیبی میده یا چه جایگاه عجیبی پیدا میکنه. یه عرایزی جلسات قبل شد، حالا این روایت رو که اونا که جزوه دارن شماره 21 میشه که حضرت صادق علیه السلام میفرمان المؤمن و اخو المؤمن. خوب روایت رو تا عمقش برین، تا اینجاشو همه دون بلدین. مؤمن برادر مؤمن است. کل جسد الواحد انشتکا شیئن منه وجد علم ذلک فی سایر جسده. حالا مؤمن برادر مؤمن است، روش فکر کنید. خب اینجا اخوت پیش اومد. بعد می فرمان مثل یه پیکر واحد که اگر که هر عضوی اشتکا شکایتی فشاری بر هر عضوی اومد، بقیه عضوها حس میکنن. خب حالا روش باز بمونین ببینید، اصلا خود روایت داره میگه باید در نسبت با همدیگه یه نوع حساسیت عاطفی داشته باشید. خب بعد میفرماد ارواح هما من روح واحد. روح هایشون یه روح هست. خیلی وقت میخواد تا اینا رو با همدیگه صحبت کنیم که خب برادر مؤمن است، یک جسد است، جسدی که اگر جای از اون درد بگیرد بقیه هم این احساس رو میکنن، بعدم روحاشون واحد است. بعد اومدن یه بابی از معرفت با کردن که دیگه این نورون علی نور شد، هنو تو همون روایت آسما. بعد میفرماد و ان روح المؤمنه لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها. معنی ظاهریش روشنه. روح مؤمن نسبت به خدا، ان روح المؤمن لأشد اتصالا من روح الله. روح مؤمن شدیدترین اتصال را به نور و روح الهی داره. اونقدر این اتصال شدید است. لأشد و اتصالن به روح المؤمن چی؟ من اتصال شعاع شمس به ها. اتصال شعاع شمس به شمس چقدره؟ یه کاملا متصل است. میگه روح مؤمن نسبت به نور الهی، روح الهی از اینم شدیدتره. خاله چی پیش میاد؟ یعنی هر کس در آینه حضور برادر مؤمنش اون اتصالین ترین اتصالی که این روح با خدا دارد، با نور خدا دارد رو حس میکنه. این چه جهان جلوی انسان گشوده میشه. ما متاسفانه اینا رو بعضا تجربه نکردیم که ببینیم که چه اندازه انسانها در نسبت به هم دیگه اون یگانگی تام و تمام رو میتونن تجربه کنن. این یه تجربه بزرگه، یعنی یک نوع اتحادی که این اتحاد اونچنان غذای جان انسان است که همون که مولوی، جناب مولوی میفرماد روح گرگان و سگان از هم جداست، متصل ارواح مردان خداست. خیلی گرگان و سگان، یعنی روح مؤمن در واقع نسبت به مؤمن در یک یگانگی حاضر است و اینا تجربه میکنه. خیلی شیرین میشه، خیلی زندگی وسعت پیدا میکنه، انسانها در جهان همدیگه زندگی میکنن. وقت اگه انسانها در جهان همدیگه زندگی کنن، هر کدوم هم که جهانشون شدیدترین اتصال است به نور حق. حالا ببینین که در جهان همدیگه اتصال روحایی که به نور حق متصلند آدم تجربه میکنه. و واقعا این یه چیزی است که به خصوص در این دوران شاید بگم بیشتر از همیشه ما به همین نیاز داریم. برای همین هم شما میبینید که نمیگذاریم اون حرکت‌های جزئی که از افراد سر میزنه حجاب بشه و بپوشاند اون اتصال روحانی این فرد به خدا. دقت کردین چی میشه؟ بهش میگن اغماز. اصلا اغماز یعنی همین، یعنی این که آقا این حرکات جزئی که این فرد داره باید مانع نباشد که ما اون اتصال اصیلی که روح این مؤمن با حضرت حق دارد اون دیده نشه. خب نتیجه چی میشه؟ یک یگانگی بین انسان ها و این یگانگی بین انسان ها غذای جان انسان هاست. خیلی زندگی شیرین میشه. حالا خودتون میدونین یه زمانی بلد بودین دیگه، مواظب بودن دیوار خونه شون رو طوری بالا نبرن که سایه بیفته تو خونه همسایه. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد نه افسردگی داشتن، نه قصه نان و آب داشتن، نه قصه تنهایی داشتن. مثال جزئیه. روحی که بتونه خودش را در یگانگی با بقیه حس کنه در واقع داره گرمترین زندگی را برای خودش شکل میده. باز روایت بعدی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، حضرت میفرمان ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن قلب الظمآن الی الماء البارد. روش فکر کنید. میگه مؤمن نسبت به برادر مؤمنش اون چنان آرام میگیرد وقتی در یه ملاقات و انسی نسبت به هم دارن که مانند آن از که جگر تشنه آب خنک را داشت بخورد و بنوشد. کما یسکن، مثل اینه که جگر تشنه آرام بگیرد و آرامش پیدا کند از آب خنک. خب این هست یا نیست؟ این یک نوع حضور نهفته در ما هست یا نیست؟ این یک نوع بنیانی هست که انسان‌ها در فضای ایمانی خودشون نسبت به هم دارند یا نه، خب باید حس کنن، بهش میگن متوجهش باشن، خودآگاهی نسبت بهش پیدا کنن. یعنی خودآگاهی نسبت به اینکه یه همچی چیزیست در صحنه. و حالا بعد خود روایت خیلی کمک میکنه. من نظرم است روی این روایت خیلی خوب میشه خودمون رو تجربه کنیم که چطوری اینقدر همدیگه را دوست داریم که با انس با همدیگه به یه آرامش خاصی میرسیم. این هست، خودمونم میفهمیم گاهی عادتهای روزمره اینا به حاشیه میبرد، وگرنه همین حالا رفقا به خودشون که نظر کنن نه چقدر نسبت به همدیگه حس آرامش و یگانگی دارن. باز این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه داشته باشی. شماره 24 ایمان. الا و ان ود المؤمن من اعظم سبب الایمان. میگه ای همه مؤمنین، ای همه دوستان و اهل ایمان، بدانید که دوست داشتن مؤمن بزرگترین اسباب و عامل ایمان است. خب شما گاهی میگن نمازمون را خیلی دل بهش نمیدیم، خب این که همدیگه را دوست نمیداریم. ایمان را جمله را ببین، من اعظم سبب ایمان، بالاترین اسباب ایمان چیه؟ ان ود المؤمن، اینکه آدم مؤمنین دوست داشته باشه. حضرت میفرمان یه همچی چیز، خب از اون برم حتما بلدین دیگه، شیطان هم همه کارش چیه؟ اینه که این محبت بین مؤمن رو از بین ببره. بلدم هست دیگه، بالاخره شما ممکنه یه خطای کوچیک کرده باشید، اینا بزرگ میکنه، محبت بین همدیگه رو از بین میبره. این را از اینجا درز میکنم که بشر امروز بیش از دیروز نیاز داره که همدیگه را پیدا کنه. این جدایی که به هر دلیلی با شیاطین روزگار پیش اومده، این جدایی قلبها، این دوگانگی از بین برد، حس یگانگی، حس یگانگی. عرض کردم در اون حضرت آقا در یه جا فرمودند که بین زن و مرد در بعضی موارد جنسیت معنا نمیده. مثلا میخوام در پیاده روی 40 شرکت کنیم، خب خواهرها دارن میرن، برادرها میرن، خب اینجا همه به عنوان انسانیت متعالی دارد میره در صحنه. بله رعایت نامحرم را باید کرد از نظر شرعی، اما این یگانگی فرمودن بعضی مواقع جنسیت معنا نمیده. زن و مردها در یه یگانگی نسبت به هم در صحنه. این یگانگی ها بین مؤمنین، حالا چه زن چه مرد چه خواهر چه برادر، این یک نوع حس متعالی به ما میده. و تا این پیش نیاد ما در جهانی که به قول اون آقا چی، انسان گرگ انسان است، امکان ندارد که جهان خودمون را بتونیم درست نشون بدیم. ما در مقابل اون جهانی که انسان گرگ انسان است، باید اون به تعبیر حضرت آقا در روز بعثت انسان تراز اسلام را نشون بدیم. خیلی این لغت را من پسندیدم، انسان تراز اسلام را باید نشون بدیم. خب این با چی پیش میاد؟ با همین که نسبت انسان ها با هم نسبت محبت باشه. یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، اونم عنایت بفرمان، خیلی خوب نکته‌ای توش هست. فرمان اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. عاجزترین انسان ها اونایی هن که نمیتونن برادری پیدا کنند، بتونن برادر پیدا کنند برای خودشون. و عجز منه، تو جملات قدیمی هم این زیاد بود دیگه، از اون عاجزتر من زیعم من زفرم بهی منهم، که دوست پیدا کرده از این خیالش نیست، راحت از دست میده. میگه این دیگه عاجزترین از اینا رو مثلا دستگاه، این چه دستگاهیه؟ چرا بحثو بردن رو عجز و ناتوانی؟ همینطوره، انسان فرهیخته قدرتمند قدرت روحیش باید بزرگ باشه. خب وقتی قدرت روحیش بزرگ باشد، گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیغلا اینه شوی. چقدر قشنگ میگه که تو یه برخورد نادانانه ضعیفی طرف برخورد کرده، آنی تو باش قهر میکنی، گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیغلا اینه شوی. ره رو پیغمبرانی ره سپر، تنه گرگان همه بادی شمار. هیچ، ساده بگی، تو خودت رو نگذا در این روحانیت بزرگ بشکنی. این ما برامون خیلی سخت بود راستش، وقتی حضرت امام یا جا عرض کردیم ما خیلی از دست آقای شریعت مداری که بسیار مجتهد بود اونجوری خیلی حرص خوردیم قبل از انقلاب، به خصوص که من در منطقه فریدن زندگی میکردم که یه دستشون ترکن، آقای شریعت مداری هم خب ترک بود دیگه، تبریز و اینا. بعد خیلی اذیت میکرد جریان انقلاب و امام، راست رک رک جلو امام بود دیگه، اون دار و تبلیغ حتما میدونین که ساخ روبرو امام، داستانش الان مفصله. کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی آقای حمید روحانی جلد اول مفصل اینا دارد، کتاب خیلی خوبیه اون کتاب. خب ما اینقدر حرص خوردیم، بعد از انقلابم که دیدین دوباره ایشون هر کاری دلش میخواست میکرد، روبروه با اون با میساد برای خودش ورداشت، اون حزب مزخرف را در تبریز درست کرده، اینا قشنگ دست دشمنان ما داشت کار میکرد. یه مرتبه ما خبر داشتیم که امام رفتن خونه آقای شریعت مدار. حالا شما حساب کنید، ما میدونیم چه بدی بود بعد، حالا چون دیگه اون کتاب آقای ری شهریه که حتما خوندین، که جریانه این که آقای شریعت مداری جزء ترور، جزء برنامه بود که قدزاده بنا بود امام را ترور کنه و مجتهد زمان هم که بشه آقای شریعت مداری. حالا این تیپ ها که ما میشناختیم، حالا امام با اون شیطنت هایی که اینشون میکرد، یه ما خبر داشتیم رفتن رفته خونه را امام رفتن خونه آقای شریعت مداری. خب معلومه خیلی جا خوردیم. بعد یه جمله گفتن، انشاءالله پیدا کنین تو فرمایش، گفتن من برای انقلاب حفظ و اسلام از اینم حاضرم کمتر کنم خودم را. این جمله یادم نیست، یعنی ذهنم بیاد کمک میکنه، پیش میاد که عجیبه که ما فهمدن نه من این کار را میکنم، یعنی حاضرن با اون همه اذیت هایی که شریعت مداری قبل از انقلاب کرد و بعد از انقلاب، امام راهی که امکان یه نوع محبت و عدم جدایی پیش بیاد هم طی کردند، و این خیلی عجیب است. حالا ما چند وجه داریم، خودم نظرم است که مقام معظم رهبریم این موفقیت بزرگ را به حمد الله دارند. حالا پس دقت کردین روایت ها میفرماد که خیلی باید تلاش کرد که دوست پیدا کنیم در نسبت با یه افق متعالی. باز میرسیم به این روایت از امیرالمومنین، به تواخی فی الله تسمر الاخوان. تواخی یعنی همون دوست گرفتن، به تواخی اخوه، به تواخی با برادری در راه خدا، در راه خدا مهمه. وام به تواخی بالله فالله تسمر الاخوان، برادری به ثمر میرسه. برادری حقیقی برادری است که ذیل یک حقیقت ایمانی پیش بیاد. من امروز برادری حقیقی را ذیل انقلاب اسلامی میدونم. امروز ذیل انقلاب اسلامی یک برادری نابی به وجود میاد که حقیقتا برادری است. ذیل نمیدونم حزب و گروه و طایفه و اینا هیچ وقت برادری حقیقی نمیشه. به تواخی فلاه تسمر الاخوان، از طریق برادری در راه خدا برادری به ثمر میرسد، متعالی میشه، روش میکنه. و خب الحمدلله خودتونم دیدید الان این که مؤمنین گاهی همه دارن، یعنی یه مجموعه که با همه خواهران مجموعه، برادران مجموعه، اینا خیلی چیزی خوبیه. خب حالا البته معلومه که هر کدوم هم هرچه بیشتر شرط برادری فلاح رو ایجاد میکنن برای خدا. این برادری و اون جلسه عرض کردم، حالا با این دید ما دیگه چیزی به نام سیطره تکنوکراسی و اداره و کار مردم رو حل نکردن و کار مردم رو گیر دادن، مثلا تمام اینا مثل گرد میره هوا. باید فرهنگی باشه که مردم همدیگه را پیدا کنن، بدون جدایی مسائل خودشون حل کنن. بله همطور که دولت میگه، دو حرف نظارت باید بر دولت باشه. اصلا که کار خوبی که آقای رئیسی کردن، این از استثناء دیدین که به برادرمون آقای عبودتیان حکم داد، اصلا تالا نبود از همچی پستی، حکم دادن در رابطه با مردمی کردن نظام دولت و نظام اداری. خب حالا بالاخره این بنیان خوبی بود، بایدم خیلی روش کار بشه. اما اینکه آدم حساس بشه که ما برای مردمی کردن نظام باید که اخوت اسلامی را خیلی براش جا قائل باشیم. باز این روایت باز از امیرالمومنین، ببینین، کل مودت مبنیت علی غیر ذات الله زلال ولی اعتماد علیها محال. خیلی میفرماد هر مودتی که مبتنی بر غیر ذات الله باشه، بر اساس خدایی نباشد، انگیزه خدایی نداشته باشد، زلال، خودش گمراهیه. حالا شما حساب کنین اگر مثلا احزاب، من نمیگم هر حزبی، اگر احزاب صرف حزب بودن کنار هم باشن، این برادریش برادریه که اومنم توش گمراهی هست دیگه. ما خودمون تجربه کردیم، گاهی میگم چرا فلانی کمچی آدمی بدی نیست، میگن این از خودمونه، خدا لعنتش کنه که از خودتونه، سنگه بده. ما نداریم همچی چیزایی. ما هیچ گونه برادری که غیر انگیزه الهی باشه درو نداریم. میفرماد زلال است، ولی اعتماد علیها محال، و این که تکیه کنیم بر این برادری محال است. حالا شما رو این یه خود خودتون عنایت بفرماید، حالا باب بحث باز باشه. من فکر میکنم اگه بازم بتونیم یه مجموعه روایاتی که داریم زاویه‌های مختلفی داره، مثلا این دو تا روایت که عنایت کردین، چون یکیش حضرت فرمودن به تفاخی فلاح، باید برادری در راه الهی باشد، در این دومی فرمودن که اگر در غیر مسیر الهی باشد گمراهی است و اعتمادم بهش محال است. این خودش یه دستگاهه که ما باید که برای تجربه حیات اخوت حتما انگیزه الهی مد نظر باشه. وقت عکسش، اونجایی که انگیزه الهی نیست، بدانیم که اون مزه اخوتی که حیات متعالی ماست رو نمیچشیم. حالا با این دید به نظرم میتونیم خیلی روش فکر کنیم. حالا من صحبت حضرت آقا را در این رابطه که در روز مبعث خیلی ظرایف اساسی، همیشه اگه دقت کردن یکی از جایی که مقام معظم رهبر این مبانی خوبی را پیشنهاد میکنن، این چند ساله که من دنبال میکردم، روز عید مبعث بود. است در این عید هم دیدین که فرمودن که درست پیامبرا اومدن بعثت پیدا کردن تا اینکه یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد فرمودند خب این تزکیه که صرفا فردی نیست که، تزکیه اقتصادی، تزکیه سیاسی، تزکیه بین المللی. و بعد فرمودند تزکیه، خیلی جمله رو دقت کنید، فرمودند در این تزکیه‌ای که دین میگه که تو خودخواهی ها و خودبینی ها در رفع میکنی، راه تجلی غیب به قلب تو میگشایی، وقت میبینی که چقدر میتونید که در نسبت با هم دیگه، در نسبت با سیاست، نسبت با مسائل اقتصادی برادری داشته باشید. به اصطلاح وقت یک طوری پشت همدیگه رو مؤمنین دارن. وقتی مؤمنین پشت همدیگه رو داشتن، حالا شما حساب کنید، تمام کفر جهانی تمام قدرتش رو برای این داشت که ما رو بترسونه. حالا چی میشه که با یه اخوتی که تو جبهه مقاومت پیش میاد، خب نمیترسن آخه دیگه چی کار میخواست نکنه؟ یعنی دیگه هر دیگه این که خود آمریکا مستقیما بیاد بمبارون کنه، مثلا بگو هر سه تا کشور، هم عراق را، هم یمن رو، و هم سوریه، مستقیما بمبارون کنید، یعنی اینجوری وارد جنگ بشه و بعد از این ورم بازم اینا نترسن. خب این نشون میده که یه چیزی دیگه وسط است. به قول تحلیلگرا قشنگ میگفتن، ما میکشتیم خودمون رو که بگون بابا یه جبهه هست به نام برادری، جبهه مقاومت. آمریکا با حمله با ما، بعد خودش اولا نشون داد که پس نه، ما یه جبهه هستیم. خب معلومه است این برادری پیروز است. صحبت خیلی دقیق حضرت آقا داشتن، نمیخونم، فقط یه سطرش هم میخونم. میفرماند که این نشان دهنده آن است که نظم کنونی جهانی چقدر نظم باطلی است. آنچنان بیرحمی را رواج دادند و مجاز دانستند. بعد فرمودند که تعبیرشون اینه، میفرماند که طرف مقابل اسرائیل صهیونیستان، کما این که تا امروز جبهه را، طرف مقابل صهیونیستان جبهه مقاومت را فرمودن، بعد فرمودن کما این که تا امروز جبهه مقاومت اداره کرده است جبهه را، و به حمدالله ضربه مهم و سختی به اونها وارد نشده. چون راستشو بگم ما با اخبار اینا خیلی نمیتونیم چیز گیر بیاریم. حضرت آقا اون پشت قضایارم در جریان هستن که اینجوری. بعدم فرمودند که وظیفه ملت هاست که به دولت هاشون فشار بیارن. بیشتر خواستم این نمونه رو هم بگم، یعنی یه نمونه است که چطوری وقتی از طریق اخوت ایمانی کنار هم انسان ها قرار بگیرن، اون همه فتنه ها و فساد های دشمنان انسانیت و اسلام هم از کش کار نمیاد. انشاءالله به نور الهی خدا توفیق بهمون بدهد که این اخوت ایمانی رو در خودمون تقویت کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.